ساعت 21 است. سلام بر شما شنونده گرامی. مرتضی میردامادی هستم، میزبان شما با خبرهای این ساعت رادیو فردا. صندوق بین‌المللی پول نسبت به آینده اقتصادی سوریه ابراز خوشبینی کرد. دونالد ترامپ از احتمال افزودن ایران به طرح تحریم شرکای تجاری روسیه خبر داد. و وزیر میراث فرهنگی میگوید 30 استان کشور با بحران فرونشست زمین روبروست. صندوق بین‌المللی پول روز دوشنبه اعلام کرد که در پایان سفر هیئتی از این صندوق به دمشق، یک برنامه فشرده تعامل با سوریه در نظر گرفته است. هدف این برنامه ارائه کمک‌های فنی برای بهبود اقتصاد این کشور و از سرگیری بررسی‌های منظم سالانه سیاست‌های اقتصادی است. رئیس هیئت صندوق بین‌المللی پول در امور سوریه در بیانیه گفت که اقتصاد سوریه نشانه‌هایی از بهبود و چشم‌اندازهای رو به رشد را بروز می‌دهد. به گفته وی این امر نشانگر افزایش اطمینان مصرف کننده و سرمایه‌گذار در رژیم جدید سوریه، ادغام تدریجی سوریه با اقتصاد منطقه‌ای و جهانی با برداشته شدن تحریم‌هاست و امید به بازگشت بیش از 1 میلیون پناهجو را افزایش می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد از طرح کنگره برای تحریم کشورهایی که با روسیه داد و ستد می‌کنند حمایت می‌کند و گفت اضافه شدن نام ایران به این طرح هم ممکن است.
They may add Iran to that, as you know. I suggested it.
دونالد ترامپ این اظهارات را هنگام بازگشت از تعطیلات آخر هفته به کاخ سفید در فرودگاه بیان کرد، اما جزئیات بیشتری ارائه نداد. طرح کنگره به لایحه‌ای مربوط می‌شود که سناتور لیندزی گراهام مدت‌ها پیگیر آن بوده. بر مبنای این لایحه به دولت آمریکا اجازه داده می‌شود بر واردات از کشورهایی که انرژی روسیه را می‌خرند و از اوکراین پشتیبانی نمی‌کنند تا 500% تعرفه وضع کند. دولت مسعود پزشکیان اعلام کرد که به غیر از استان گیلان، 30 استان ایران با بحران فرونشست زمین روبروست. رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این باره چنین گفت:
ما در 30 استان کشور به جز گیلان مشکل فرونشست داریم، اما در چند استان بحرانی است. ما بر اساس گزارشی که در دولت دادیم، یکی از استانها 41 سانتی متر در سال و تا به اصفهان 14 سانتی متر در سال فرونشست را داریم تجربه می‌کنیم که نگران کننده است.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی پژوهشگران آب، 13 کلان شهر، 24 شهر جدید، 71 نیروگاه و 155 شهرک صنعتی بر دشت‌های ممنوعه ایران بنا شدند. بحران آب و محیط زیست در ایران به مرحله‌ای رسیده که جدای از تغییرات اقلیمی و گرمایش هوا، 2/3 دشت‌ها به دلیل برداشت بی‌رویه آب وضعیتی بحرانی دارند و نیمی از آنها دچار فرونشست شدند. یک انتصاب جدید در دولت پزشکیان حتی حامیان اولیه او در زمان انتخابات را رو در روی یکدیگر قرار داده است. برخی انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی برای ریاست سازمان سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی انرژی را پروژه پوست خربزه می‌دانند که زیر پای دولت انداختند و برخی از این انتصاب دفاع می‌کنند و می‌گویند این چهره نزدیک به ابراهیم رئیسی یکی از بهترین انتصاب‌های دولت پزشکیان است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
سایه انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی همچنان بر عرصه سیاسی کشور گسترده شده و موجب واکنش رئیس جمهور در هیئت دولت نیز شده است. چند روز پیش مسعود پزشکیان سقاب اصفهانی را به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی انرژی منصوب کرد. انتصاب چهره نزدیک به ابراهیم رئیسی و جریان‌های فکری مقابل دولت فعلی. مسعود پزشکیان عصر شنبه در جلسه هیئت دولت گفت که موضوع حل ناترازی‌های انرژی برای او و دولتش یکی از اصلی ترین، مهمترین و حیاتی ترین مسائل کشور بوده و از میان طرح‌ها و برنامه‌ها تسلط تیم و شخص سقاب اصفهانی جامع‌تر، دقیق‌تر و کارآمدتر بود. انتصاب سقاب اصفهانی فقط شکاف در درون شورای اطلاع رسانی دولت با استعفای فیاض زاهد عضو این شورا ایجاد نکرد، بلکه موج‌های انتقادی دیگر این انتصاب بسیار بلندتر بود. حامیان دولت میگوید چنین تصمیمی نه تنها بر افزایش سرمایه اجتماعی دولت کمک نمی‌کند، بلکه آن را کاهش هم می‌دهد. داوود حشمتی روزنامه‌نگار در همین باره با اشاره به سابقه سقاب اصفهانی در سند تحول قوه قضاییه و نیز سند تحول دولت ابراهیم رئیسی نوشته، ساده ترین راه برای سنجش این انتصاب آن است که ببینیم آیا قوه قضاییه و دولت در زمان مدیریت ابراهیم رئیسی با نوشتن سند تحول توسط سقاب اصفهانی دچار تحول شد و اساساً مشکل ایران نبود سند است یا واقعی نبودن سندها و ناهماهنگی آنها با ظرفیت‌های کشور. چهره‌ها و حامیان اولیه دولت پزشکیان و منتقدان او حالا بیشتر روبروی هم قرار گرفتند. صادق الحسینی اقتصاددان گفته این انتصاب بهترین انتصاب دولت تا به امروز بوده، اما اسفندیار ذوالقعد مدیر مسئول اقتصاد و توسعه در توییتی به کنایه از سابقه گذشته سقاب اصفهانی که مدیر اجرایی برنامه جامعه خانوادگی پایدار در استان خراسان رضوی بوده نوشته. بهروز عزیزی فعال رسانه‌ای هم در توییتی به کنایه گفته که خیلی هنر می‌خواهد از ظریف، جهرمی، همتی و طیب‌نیا عبور کنی و به سقاب اصفهانی برسی. در مقابل علی مروی اقتصاددان که به آقای اصفهانی نزدیک است نوشته نباید اسیر تخریب هماهنگ و هیاهوی سیاسی به تعبیر او پروژه بگیران و سایبری‌ها شد. او نوشته مسیر سقاب اصفهانی برای حذف رانت و عادلانه سازی یارانه انرژی سخت و پرپیچ و خم است. در راستای همین بحث‌های انتقادی حامیان دولت پزشکیان، احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار در روزنامه هم‌میهن از رئیس جمهور خواسته وزیران ضعیف کابینه را تغییر داد. انتقادها و اعتراض حامیان دولت نسبت به این انتصاب موجب شده رسانه‌های اصولگرا ضمن حمایت از سقاب اصفهانی از سردرگمی هویتی دولت و عدم توان ایجاد انسجام انتقاد کنند و بنویسند وفاق حتی در درونی‌ترین حلقه دولت نیز دوام نیاورده است، چه رسد به فضای سیاسی بزرگتر و نیازهای پیچیده کشور در این دوره. با این وجود محمد مهاجری دیگر عضو شورای اطلاع رسانی دولت از پذیرش سریع استعفای فیاض زاهد در اعتراض به این انتصاب انتقاد و هشدار داده که پیاده شدن افراد دیگر از قطار دولت نیز که از ماها پیش معترض و منتقد بودند محتمل است.
انتصاب مناقشه برانگیز و اختلاف ایجاد کن بین طرفداران دولت پزشکیان، انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی به معاونت ریاست جمهوری و ریاست سازمان سیاست‌گذاری و مدیریت راهبرد انرژی. گزارش وحید پوراستاد را می‌شنیدیم و ما ادامه خبرها. راهن لهستان به اوکراین که برای کمک رسانی به اوکراین مورد استفاده قرار می‌گیرد، بر اثر یک انفجار آسیب دید. دونالد توسک نخست وزیر لهستان روز دوشنبه این انفجار را یک خرابکاری بی سابقه دانست و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این خسارت که روز یکشنبه رخ داد مستقیما امنیت لهستان و غیر نظامیان را هدف قرار داده است. او مسئولیت این خرابکاری را متوجه کسی نکرد، اما لهستان تا کنون به تکرار روسیه را به خاطر چندین حادثه خرابکاری مقصر دانسته است، اتهاماتی که کرملین به شدت آنها را رد می کند. به گفته وزیر خارجه اوکراین این انفجار می تواند یک حمله ترکیبی از سوی روسیه برای آزمایش واکنش به آن باشد. لهستان عضو ناتو و اتحادیه اروپا و همسایه اوکراین مرکز انتقال کمک های نظامی بشردوستانه به اوکراین است. و اداره کل آموزش پرورش استان قم اعلام کرد کلاس‌های درس در تمامی مقاطع تحصیلی این استان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 27 و 28 آبان به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود. در این اطلاعیه دلیل این اقدام شکستن زنجیره انتقال بیماری‌های حاد تنفسی عنوان شده است. با این خبر می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبری ما در ساعت 22 خواهد بود.